وطن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 10 جنوری سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم قدیر مشرف و لیلا حبیب عظیمی.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که هر گونه تحول ناخوشایند در منطقه می تواند روند صلح افغانستان را متاثر سازد. سرور دانش نوقت پنجشنبه 9 جنوری در دیدار با برخی از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی در کابل گفت که ایران و ایالات متحده بر کاهش تنش‌ها تلاش کنند و در این راستا از خویشتنداری کار گیرند. در این نشست سفیرهای کشورهای فنلند، نروژ، سویدن، دنمارک و هلند حضور داشتند. اما گروه طالبان میگویند که تحولات اخیر در منطقه مذاکرات صلح آمریکا با نمایندگان این گروه را صدمه نخواهد رساند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به صدای آمریکا گفته است که این تنش‌ها نمی‌تواند بر روند صلح افغانستان تأثیرات منفی داشته باشد.
در نتیجه بررسی شکایت‌ها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی این کشور تا اکنون بازشماری بیش از 870 محل را لازمی دانسته است. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی، به خبرنگاران گفت که این محلات مربوط به 20 تا 21 ولایت است و قبلا بازشماری نشده است. آقای الیاسی گفت که پس از تصمیم این نهاد در مورد بازشماری محلات، کمیسیون انتخابات مکلف است که هر چه زودتر زمینه بازشماری را در محلات تشخیص شده فراهم سازد. هنوز در مورد شکایات کابل، هلمند و ننگرهار هیچ فیصله صادر نشده و کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر شدن رقم محلات را که با بازشماری نیاز خواهد داشت ممکن می داند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهد شین.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. صدر اعظم عراق خواهان اعزام یک هیئت آمریکایی به کشورش شده تا میکانیزم خروج نیروهای آمریکایی را از عراق تدوین کنند. اعلامیه دفتر صدر اعظم عراق به روز جمعه حاکی است که عادل عبدالمهدی این درخواست را طی یک تماس تلفنی که از جانب مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده صورت گرفته بود بیان داشته است. این اظهارات آقای مهدی نشان می‌دهد که او هنوز هم بر موقف خود برای خروج سربازان آمریکایی از عراق پابند است. سرپرست صدارت عراق گفته است که کشورش هر گونه نقض حاکمیت این کشور به شمول حمله بر قاسم سلیمانی در بغداد و شلیک میزایل‌های ایران بر محل استقرار آمریکایی‌ها را در این کشور محکوم می‌کند. پارلمان عراق چند روز پیش رأی‌گیری کرده و تصمیم گرفت تا نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند.
تیاره‌های ناشناس روز جمعه اهداف را در نزدیکی سرحد سوریه با عراق بمباران کرده و 8 شبه نظامی را که حمایت ایران را با خود دارند کشتند. گروه حقوق بشری سوریه و 2 مقام عراقی با تایید این خبر گفتند که در این حمله در میان سایر مواضع انبار سلاح و وسایط مربوط به شبه نظامیان که از جانب ایران حمایت می‌شوند بمباران شده است. یک مقام امنیتی عراق و یک فرمانده شبه نظامیان دلشعبی گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که این اهداف توسط تیاره‌های اسرائیلی نشانه گرفته شده باشند، اما شواهد در این زمینه ارائه نکردند. اردوی اسرائیل و وزارت دفاع آمریکا هنوز در رابطه چیزی نگفتند.
دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده میگوید که در جریان گذاشتن کنگره قبل از حمله نظامی بر ایران امکان درز اطلاعات در مورد جزئیات چنین اقدامی را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده پنجشنبه شام قطعنامه‌ای را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای جنگ احتمالی با ایران تصویب کرد و چنین اقدامی را تنها منوط به مجوز کنگره دانست. این قطعنامه لازم الاجرا نیست. طرح مشابه در سنای آمریکا توسط یک سناتور دموکرات طرح شده است. رئیس جمهور ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در اوهایو در واکنش به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که در کنترل دموکرات هاست گفت که آن وقت دموکرات های مانند نانسی پلوسی و آدم شف با رسانه ها در مورد چنین عملیات احتمالی حرف می زنند و آن را افشا می کنند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در حمله تیاره بدون سرنشین در بغداد، نگرانی ها از آغاز یک جنگ تمام عیار میان واشنگتن و تهران ایجاد شده. مقامات و رهبری دو کشور از ابراز بیاناتی که گواهی از آغاز جنگ دهد ابا ورزیدند.
وزیر خارجه اوکراین میگوید که رئیس جمهور این کشور روز جمعه با مقامات سفارت آمریکا ملاقات کرده و اسناد و گفته آن وزارت مهم را درباره سقوط طیاره مسافربری به دست آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از تمام شرکای بین المللیش به شمول آمریکا، بریتانیا و به ویژه کانادا خواست تا اسناد مربوط به سقوط طیاره اوکراینی را با آنان شریک سازد. قرار است آقای زلنسکی پس از ظهر امروز جمعه با مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد تحقیقات جاری صحبت کند.
ایران از هیئت ملی مسئولیت حمل و نقل مربوط اداره تحقیقات حوادث ایالات متحده دعوت کرده تا در بررسی روی عوامل سقوط طیاره بوئینگ اوکراین شرکت کند. رسانه‌های آمریکایی روز گذشته گزارش دادند که به باور مقام‌های استخباراتی آمریکا، طیاره اوکراینی که روز چهارشنبه در ایران سقوط کرد و 176 سرنشین آن تلف شد، توسط میزایل ایرانی به گونه اشتباه سقوط داده شده است. ایران این ادعا را رد کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 10 جنوری در یک نشست خبری این گزارش ها را فضاسازی مشکوک عنوان کرده و گفته است که ایران تحقیقات در خصوص علت سقوط این طیاره را طبق معیارهای بین المللی آغاز کرده است. در همین حال علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی ایران گفته است که نمایندگان آمریکا، اوکراین، فرانسه، سویدن و کانادا می توانند روند تحقیق در مورد سقوط این طیاره را نظارت کنند. اداره تحقیقات حوادث آمریکا می گوید که در حال فرستادن نماینده معتبر برای بررسی آن سانحه است. با این حال فوراً مشخص نشده است که میزان مشارکت دو نهاد ایالات متحده در این تحقیق به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و افزایش تنش بین دو کشور تا چه اندازه خواهد بود. اوکراین همچنان در تحقیقات شرکت می‌کند. در این پرواز بر علاوه شهروندان ایران، اوکراین، کانادا 10 افغان نیز شامل بودند.
و هزاران مظاهره کننده امروز جمعه در شهر حیدرآباد هند علیه قانون جدید شهروندی این کشور که به مسلمانان حق تابعیت نمی دهد اعتراض کردند. این راهپیمایی اعتراض آمیز توسط رهبران سیاسی مسلمان هند که در مخالفت با حکومت نریندرا مودی صدر اعظم این کشور و پالیسی هایش قرار دارند سازماندهی شده بود. قانون شهروندی هزاران نفر را در بسیاری از شهرها و شهرک های هند پس از آن به جاده ها کشان که پارلمان به تاریخ 11 دسامبر آن را تصویب کرد. این قانون تنها به غیر مسلمان های مهاجر از کشورهای بنگلادش، پاکستان، افغانستان و سایر کشورها که به هند رفتند حق گرفتن شهروندی را می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کار روی آن شمار محلاتی که در نتیجه بررسی شکایات ها به بازشماری آنها تصمیم گرفته شده باید آغاز گردد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای بازشماری این محلات آمادگی کامل تکنیکی و لوجستیکی دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم خیرالله رسولی بشنوید.
در نتیجه بررسی شکایت‌ها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی این کشور تا اکنون بازشماری بیش از 870 محل را لازمی دانسته است. محمد قاسم الیاسی کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی به خبرنگاران گفت که این محلات مربوط به 20 تا 21 ولایت هستند و قبلا بازشماری نشدند. آقای الیاسی گفت که پس از تصمیم انحاد در مورد بازشماری محلات، کمیسیون انتخابات مکلف است که هر چه زودتر زمینه بازشماری را در محلات تشخیص شده فراهم بسازد.
برای اینکه این فیصله نیم بند بازشماری است، یعنی زمانی که بازشماری شود باز او فیصله نهایی میشه در واقع در امور سطح ولایت، به می خاطر هر چه زودتر کمیسیون مستقل انتخابات لطف کنه که یمو ولایت که فیصله با شماری داره زودتر با شماری را در او ولایت تمام کنن که تا همه فیصله جامعه عمل به خود بگیره.
هنوز در مورد شکایت های کابل، هلمند و ننگرهار هیچ فیصله صادر نشده و کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر شدن رقم محلات را که به بازشماری نیاز خواهند داشت ممکن میداند. علی افتخاری یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که این کمیسیون تا نامه رسمی از کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد محلاتی که به بازشماری نیاز دارند خواستار معلومات شده است و گفته آقای افتخاری زمانی که کمیسیون شکایات معلومات این محلات را با تفکیک ولایت و مراکز برای کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد روند بازشماری آرا آغاز خواهد شد.
به لحاظ تکنیکی و لوجستیکی ما هیچ مشکلی نداریم، تمام آمادگی ها بر 34 ولایت گرفته شده از طرف کمیسیون. به محض که ما مکتوب ما از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی جوابش برسه که در واقع ما پلان جامع عملیاتی است، ما تمام آمادگی ها رو داریم و با شماری رو شروع خواهد کردیم.
سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای امریکا گفت که از رهگذر قانونی و کارشیوه های انتخاباتی کمیسیون شکایات صلاحیت دارد که دستور بازشماری، تفتیش و ابطال آرای محلات را صادر کند. خانم رسا افزود
حالا که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد بازشماری تعدادی از محلات دستور دادن، بنابراین امیدوار هستیم کمیسیون مستقل انتخابات به زودترین فرصت در این مورد با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری بکنند و این پروسه را پیش ببرند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که در نتیجه بررسی شکایات ها و بازشماری آرای محلات ممکن در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تغییرات به میان آید. این کمیسیون تایید کرده است که در جمله 65% شکایاتی که با اعتبار شناخته شده 8000 شکایتی جدی وجود دارد و همچنان بیش از 3270 شکایت جرایم انتخاباتی تشخیص شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شاهراه کابل قندهار که در نتیجه برفباری سنگین و واژگون شدن یک موتر در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از روز گذشته به این سو مسدود بود، عصر امروز جمعه برای ترافیک باز شد و وسایل حامل صدها مسافر گیرمانده در برف و سرمای منطقه را ترک کردند. ولسوالی شاجوی زابل وضعیت صحی 6 تن از مسافرین به شمول زنان و کودکان را وخیم خوانده است. شرح بیشتر در این مورد از همکارم آصف حسینی.
مقام‌های محلی در ولایت زابل می‌گویند که شاهراه کابل قندهار در مربوطات ولسوالی شاجوی این ولایت که به خاطر برفباری سنگین و واژگون شدن یک موتر برای ترافیک مسدود شده بود، عصر جمعه دوباره باز شده است. مسئولان محلی گفتند که وضعیت برخ مسافرین گیرمانده در برف که شب گذشته را در داخل موترهایشان سپری کرده بودند، وخیم است. فریدالله صافی مدیر ترافیک ولایت زابل به صدای آمریکا گفت که ناوقت روز جمعه در نتیجه تلاش پلیس، فواید عامه و دیگر ادارات راه باز گردیده و رفت آمد آغاز شده است.
من رفت آمد شروع شد، مشکل نیست. من خودم با دنارک به سایز زابل در منطقه نارک را بند بود، شنو میشه کرکت میکنه ورش میگم که چنه تانه بسه کنه چنه که من ایجه که وقت چپا میشه با دونه دارمان در چنه کلی مشکلات در چنه زگر رام که مشکل یخه کس چنه باید بسه کنه مشکل نیست.
مدیر ترافیک غزنی نیز از راننده ها خواسته است که بدون چین و وسایل گرم کننده در این مسیر سفر نکنند و در صورت بروز مشکلات تکنیکی به پلیس محل به تماس شوند. برفباری سنگین باعث شده بود که این شاهراه در منطقه شاجوی از عصر پنجشنبه به این سو برای ترافیک مسدود بماند. وزیر محمد جوادی ولسوال شاجوی ولایت زابل گفت که صدها مسافر در این مسیر گیر مانده بودند و امروز جمعه توسط پلیس و دیگر نهادهای کمکرسان نجات پیدا کردند. اما شمار از مسافرینی که با مشکلات صحی جدی مواجه بودند برای تداوی به مراکز صحی انتقال شدند.
الحمدلله طلبات تامین نلرو.
سوی دیگر اسدالله کاکر معاون شورای ولایتی زابل نیز گفته که جوانان و مسئولان دولتی برای کمک و نجات مسافرین با بسته های مواد صحی و غذایی به ساحه رفتند. چند روز قبل نیز در نتیجه برفباری سنگین شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت میدان وردک برای چندین ساعت برای مسافرین بسته شده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان با نشر گزارشی در مورد کارکرد یک سالش بیان داشته است که قضایی 1287 نفر به اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر برای پیگیری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر رسیده که در میان آنان 37 زن شامل می شود. خالد موحد سخنگوی این مرکز طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که میان این تعداد 205 نفر به شمول 13 زن از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در سال 2019 میلادی بازداشت شده که قصد داشتند بسته های هروئین را به خارج از افغانستان انتقال دهند. توجه شما را به جزئیات بیشتر از سخنان آقای موحد جلب می کنم.
در 12 ماه سال 2019 یعنی از اول جنوری 2019 ختم دسامبر 2019 به طور مجموعی 1081 قضیه به مزونیت 1287 تن و شمول خانما هم اتباعی خارجی از طرف کشور مرکز حتی و قضایی غلط تعقیب عدی ارسال شده بود و در مجموع تمام قضایی در فاصله 72 ساعت توسط مستنتقین پلیس مرکز تحقیق و بررسی شدن. بعدن به خاطر تحقیقات بیشتر به سارنولی اختصاصی مرکز عدی و قضایی راجع شدن که در جمع از این قضایی باید یادآور شدن که 205 قضیه ازی مربوط به 205 تن افراد که بازداشت شدن مربوط به قضایی است که از میدان هوایی بین ملی متکرزی و مرکز ارسال شده که جلوگیری شده از امر نقل مواد مخدر تحت نام هروئین که با استفاده از شوهای مختلف جاسوسی شده بود که به بیرون از کشور انتقال شدن که جلوگیری شده. حالا خوشبختانه دمی جریان 12 ماه به اساس پیشنهاد رسوس اولی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر و تاییدی حکم محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی 313 واسطه نقلیه به می ترتیب بیشتر از 1500 موبایل 105 سالای مختلف و نو بیشتر از 9 میلیون افغانی به می ترتیب بیشتر از 32 هزار دلار امریکایی هم که از نزد قاچاق برادر جریان انجام جرم توسط پلیس کشف و ضبط شده بود مصادره شده و به حساب قطعی دولت تسلیم شده.
درست. آقای موحد شما گفتین که 205 تن شما تنها از میدان هوایی حامد کرزی دستگیر کردین. بر علاوه این تعدادی که شما از بیشتر از 1000 یاد کردین، بیشترین قضایای قاچاق و بازداشت ها از کدام ولایت ها گزارش میشه؟ یا شما
دقیق ما یک نکتر باید آور شدم که مرکز عدلی و قضایی مستقیم به گرفتاری داخل نیست. بیشتری قضایا مربوط به پلیس مبارزه علیه مواد مخدر یا امنیت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و صورت داخل هم میشه و در کنار ازی سایر ارگان های کشفی به شمول گمرکات هم تستعارض یرسه دارن و به طور مجموعی بیشترین قضایایی که هست مربوط به ولایت ننگرهار، ولایت کابل بیشترین قضایا رو ما داریم. مثلا اگر مشخص‌تر صحبت کنیم 327 قضیه است ولایت کابل است و می ترتیب 155 قضیه هم است ولایت ننگرهار و دیگه سایر ولایت ها یک تعداد قضایی است که بیشترینش می ولایت داشته.
شما از بازداشت ها صحبت کردین، آقای موحد ای را هم بگوین که آیا شما پیشنهادات یا مستقیما در بخش تلاش هایی که برای جلوگیری از کشت مواد مخدر صورت می گیره هم دخیل می باشین یا خیر؟
در کل مرکز عدلی و قضایی مشخصا مطابق ماده 16 و مبدأ و قانون مبادله مستفاد مواد مخدر صلاحیت رسیدگی به قضایای جرمی داره که موادش بیش از 1 کیلوگرم هروئین، 1 کیلوگرم مورفین، بیشتر از 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 200 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 5 لیتر مواد پیساخت هروئین، جامد، چیمایی باشه و 10 گرم مواد روانگردان که تابلیت که میگن و به این ترتیب افراد اشخاصی که بیش از 50 جلو زمین زهره کنن و یا افراد اشخاصی که در روند تعقیب و تحقیق و محکمه یا واقع میشن صد واقع میشن یا واسطه میشن طلعت رسیدگی به این قضایه را داره. اما در کل بخش مطبوعات مرکز عدلی و قضایی رسد روابط اما مطبوعات مرکز عدلی و قضایی بدون شک کمپاین های خاص خود داشته که امسال ما بیشتر از 176 با پلیس زکور و ناسد اصد کابل تحت پشت کمپاین خاص داریم و می ترتیب در دو دوره ما کمپاین در مسیر شارع داشتیم و در گذشته هم از طریق فریکانس های رادیویی مشخص که در سراسر ولایت مشکلاتی داشتن برای دیهاقین و سایر کتگوری افراد که در جامعه هستن که شناسایش دیگه که تظاهر هستن کمپاین آگاهی آمد داشتیم و دلیل از این که اکثرا رای ساده مبارزه مواد مخدر رای ازی است که مردم آگاهی پیدا کنند تا این که خدا نخواسته به طور خداگاه و ناخداگاه قربانی از این مسائل شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مجلس اکثریت دموکرات نمایندگان ایالات متحده بر روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن محدودیت‌های بر توانایی رئیس جمهور دونالد ترامپ وضع می‌گردد که بدون مشوره با کنگره نمی‌تواند منازعه با ایران را دنبال کند. این در حالی است که عواقب مرگ جنرال قاسم سلیمانی هنوز به سطح بین‌المللی احساس می‌گردد. گزارش کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
توضیحاتی که از سوی رئیس جمهور در برابر حکم حمله هوایی که منجر به قتل سلیمانی گردید.
ما به این سبب دست به این اقدام زدیم که آنها در صدد انفجار سفارت ما بودند. ما این کار را بنابر برخی عوامل واضح دیگری انجام دادیم. یک کسی جان داد، شخصی از اردوی ما کشته شد، مردمان هفته قبل به سختی زخمی شدند. ما این کار را انجام دادیم.
اما جلسه معلومات دهی سری در مورد استخباراتی که منتج به مرگ سلیمانی گردید سوالات بیشتری نسبت به جوابها در ادعای اداره ترامپ در مورد تهدید آنی نزد دموکرات‌ها خلق کرد. الیت انجل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
This administration hasn't given us any reason to believe that this is a fact.
اداره ترامپ دلیل موجه ارائه نکرده است که حقیقت داشته باشد. پلیسی خارجی اداره ترامپ رهبری ایالات متحده را تضعیف می کند. دیپلمات های ما را از پا در می آورد. متحدین ما را منزوی می سازد و از تعهدات ما شانه خالی می کند و ما را از یک بحران به بحران دیگر سوق می دهد.
در حالی که تشنجها به تعقیب حمله میزایل های بالستیک بر یک پایگاه عراقی که پرسنل آمریکایی در آن مستقرند در حال فروکش کردن است، دموکرات ها گفتند که به تصویب رسیدن قطعنامه برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای گسترش منازع با ایران ضروری پنداشته می شود. الیت انجل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید
If the president wants to use military force against Iran, he has to come to Congress.
رئیس جمهور می خواهد از قوای نظامی علیه ایران کار گیرد. او باید به کنگره مراجعه کند. هر رئیس جمهور در این موارد باید به کنگره مراجعه کند. ما مقررات را برای رئیس جمهور تدوین می کنیم و در این موارد کنگره از اختیارات قانون اساسی خیش کار می گیرد.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در کمپاین انتخاباتیش در ایالت اوهایو پنجشنبه شام گفت که تصویب قطعنامه محدودیت صلاحیت رئیس جمهور باعث خواهد شد تا برنامه های نظامی قبل از عملی شدن آن افشا شود. برای ده ها سال دموکرات ها و جمهوری خواهان برای اختیارات اعلام جنگ با کانگرس در نبرد بوده اند. سارا بایندر از بروکنز انستیتوشن در واشنگتن میگوید
What President Trump has done here is to push the envelope just a bit
آنچرا که رئیس جمهور در اینجا تا اندازه متفاوت تر از دیگران انجام داده است این است که او گفته است موضوع مطابقت با مصوبه اختیارات جنگی رئیس جمهور را از طریق توییتر به اطلاع رسانیده است. البته آنچه در توییت رئیس جمهور گنجانیده شده بود مسئله مطابقت با مصوبه اختیارات جنگی نبوده است. از این سبب ترامپ با این کار خود ممکن حتی نسبت به سایر رؤسای جمهور کمتر وقع به کنگره داشته باشد.
جمهوری خواهان می گویند که تصویب قطعنامه از سوی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد منازع با ایران تأثیرات روی این اختیارات ندارد. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان می گوید
Resolution before the House is non-binding.
قطعنامه مصوبه مجلس نمایندگان التزامی نیست و قوت قانونی ندارد.
جمهوری خواهان همچنان میگویند که این مسئله میتواند پیام غلطی را به سطح بین المللی برساند و این که رئیس جمهور با استفاده از حقوقش این کار را انجام داده است. مایکل مکاول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید
به عوض این که همکاران دموکرات ما از رئیس جمهور حمایت کنند، پیام خطرناکی را به سطح بین المللی میفرستند که میتواند وزنه ایالات متحده را در ماورای ابهار تضعیف کند و سبب شود تا دشمن دهشت افغان ما نسبت به گذشته بیشتر تشجیح شود.
سارا بایندر از بروکنز انستیتوشن میگوید وقت آن فرا رسیده است تا هر دو مجلس کانگرس به طور دستجمعی آنچه را در این مورد میاندیشند در قطعنامه مشابه اعلام بدارند. دموکرات ها به این میاندیشند که یک راه بازدارنده برای ترامپ این است تا وجوه مالی را برای ترامپ توقف بدهند. اما این کاری که از سوی کانگرس انجام یافته بود در خصوص افغانستان و عراق نتیجه قناعت بخشی نداشته بود.
و به نظر می رسد مقامات ایالات متحده و ایران پس از کشته شدن جنرال ارشد ایرانی در هفته گذشته و حمله میزایل ایران بر پایگاه‌های مسکونی سربازان آمریکایی در عراق از گزینه جنگ نظامی منصرف شدند. جزئیات بیشتر از من سحر عظیمی. در میان اعتراضات و عصبانیت در ایران به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده، یک کشتار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر به چشم می‌خورد و میگوید اگر تهران انتقام بگیرد و آمریکایی ها را هدف قرار دهد، ایالات متحده 52 محل تاریخی ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. برخی از این محلات برای فرهنگ فارسی زبانان ایران حائز اهمیتند. این توییت باعث عصبانیت و خشم در سراسر جهان شد، طوری که مقامات ارشد ایالات متحده ادعای ترامپ را رد کردند و گفتند ایالات متحده با ضربه زدن به اماکن فرهنگی قوانین بین المللی را نقض نمی کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این رابطه گفت
ما هر اقدامی را که انجام دهیم با حاکمیت قانون بین المللی سازگار خواهد بود و من به مردم ایالات متحده اطمینان می دهم که همین گونه خواهد بود.
در اوایل این هفته همچنین این ابهام را ایجاد کرد که سرپرست صدارت عراق گفته که نامه ای را از پنتاگون درباره احتمال خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دست آورده باشد. اما اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفت این نامه امضا نشده و اشتباهاً ارسال شده است.
سیاست ما تغییر نکرده است. ما عراق را ترک نمی کنیم و پیشنویس نامه ای که امضا نشده باشد تغییری در سیاست ما ایجاد نخواهد کرد و بر اساس معلومات من هیچ نامه امضا شده وجود ندارد.
با تعقیب این سردرگمی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پارلمان این کشور با اکثریت آرا رأی داد تا سربازان آمریکایی عراق را ترک کنند. در یک تماس تلفنی که وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شام با صدر اعظم عراق داشت، عادل عبدالمهدی به آقای پامپیو خاطر نشان کرد تا واشنگتن یک هیئتی را به عراق بفرستد که در مورد میکانیزم خروج سربازان آمریکایی از عراق کار کند. از جانب دیگر مورگن اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت هیچ گونه سردرگمی درباره موضع واشنگتن در قبال ایران وجود ندارد.
رژیم در ایران باید مانند یک کشور عادی رفتار کند. آنها نباید مستقیما یا از طریق نزدیکانشان به ما حمله کنند. آنها باید به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کنند. آنها حق دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارند و بس.
رئیس جمهور ترامپ مدت هاست که نسبت به توافق قبلی خود برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌ها انتقاد شده است. برخی از کارشناسان سیاست خارجی می‌گویند سیاست فشار حداکثر دولت ترامپ کارا نبوده و کاری بجز اقدامی در جهت اطمینان از آغاز غنی‌سازی یورانیم در ایران انجام نداده است. رئیس جمهور ترامپ چهارشنبه پس از وعده تحریم‌های بیشتر علیه تهران پیامی را برای مردم ایران و رهبران آنها ارسال کرد و گفت ایالات متحده آمریکا آماده است تا با همه افرادی که خواهان صلحند کنار بیاید. و مقامات ایالات متحده و کانادا میگویند شواهدی در دست است که نشان می‌دهد اصابت میزایل ایرانی به روز چهارشنبه باعث سقوط تیاره مسافربری اوکراینی در نزدیک تهران شده است. این گزارشی است که تا ساعتی بعد به شما همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند. و شنوندگان عزیز می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. همراه ما باشید.
کنید.